ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحبچه.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جزء مهمترین اسناد بالادستی و مستند تحول در همه بخش‌های کشور گفته، این بیانیه با دقت وضع موجود و راهی که باید برای تحول طی بشه تبیین کرده و چراغی پیش روی مجاهدین مسیر تحقق این تحوله. آقای رئیسی در 15 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده اظهار داشت، مأموریت مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت به سمت اجرای این سند تحول خواهد بود. آقای رئیسی گفته امروز با توجه به شبیخون فرهنگی دشمن همه وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی جهاد کنیم و در این مسیر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همچون چراغی راه رو پیش روی همه مجاهدین این مسیر روشن می‌کنه.
همزمان با 43 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی به ارزش 40,000 میلیارد تومان با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به گازرسانی به 14 شهر، 1459 روستا و 4114 واحد صنعتی و پتروشیمی پتروکیمیای ابن سینا در خوزستان اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بازار بورس و سرمایه از بی‌نتیجه ماندن برخی گزارش‌های سازمان بازرسی در زمینه تخلفات بورسی گلایه کرده و گفته حدود 3 ماهه که نتیجه گزارش‌های سازمان بازرسی از بازار رو پیگیری می‌کنه. رئیس قوه قضاییه گفته سازمان بازرسی نباید فقط به هشدار بسنده کنه و هشدارهای این سازمان به دستگاه‌های مختلف باید نتیجه بخش باشه و اگه دستگاهی توجهی به هشدارها نکرد باید تحت تعقیب قرار بگیره. آقای محسنی اشیعی گفته همچنین اگه سازمان بازرسی از دستگاهی اطلاعات مورد نیاز خودش رو بخواد اما اون ارگان از دادن اطلاعات خودداری کنه، در صورتی که ندادن اطلاعات قابل تعقیب باشه باید اون دستگاه مورد تعقیب قرار بگیره.
ادعای نامه وزیر امور خارجه به رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها کذبه. دیروز در برخی رسانه‌های مجازی ادعایی درباره اینکه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نامه‌ای برای رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها نوشته منتشر شد. در این باره پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نشون میده اخبار منتشر شده درباره نامه وزیر خارجه به رهبر انقلاب در مورد مذاکرات رفع تحریم‌ها صحت نداره و به نظر میرسه این محتوای خلاف واقع با هدف اختلاف افکنی منتشر شده.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت از واریز سود 550,000 تومانی به حساب سهامداران تا پایان سال خبر داد. آقای حیدری گفته اگر دارندگان سهام عدالت در روش غیر مستقیم تا اسفند 1400 سهام خود رو نفروخته باشند، سود 550,000 تومانی به اونا تعلق خواهد گرفت.
بنا به اعلام وزیر اقتصاد دارایی تا پایان سال مبلغ 550,000 تومان سود شناسایی شده به حساب سهامداران عدالت تلاش میشه واریز بشه. وصول این سود و توزیعش بین سهامداران عدالت منوط به همکاری و مسئولیت پذیری شرکت سرمایه پذیر پورتفوی سهام عدالت داره که شامل 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی هستند. بعد از تجمیع به حساب 49 میلیون نفر واریز بشه.
مثلا پارسال مخابرات بود از جمله شرکتایی که تعلل کرد تو این زمین.
هنوزم شرکت مخابرات تعهداتش رو انجام نداده در مورد واریز سود عملکرد سال 98. توزیع سود سهام دولت به آخرین حساب فعال بانکی سهامداران انجام میشه. سهامداران روش غیر مستقیم به میزان سهمی که تا اول اسفند ماه نفروخته باشن سود دریافت میکنن. طبعا سهمی که فروخته باشن سود تقسیمی متعلق به خریدار جدید خواهد بود.
ثبت نام مردان مجرد بالای 23 سال در طرح نهضت ملی مسکن که از 20 دی ماه آغاز و تا امروز 20 بهمن اعلام شده بود تا آخر سال تمدید شد. آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره به همکارم خانم علی مردانی گفت:
با توجه به تقاضاهای متعددی که واصل شده برای ثبت نام مجردین و سایر شهرهایی که طی یک ماه گذشته ثبت نام در اونها باز شده، تا آخر 29 اسفند ماه سال 1400 این ثبت نام تمدید میشه و تقاضا مینه از کسانی که تقاضامند ثبت نام در این طرح هستن حتما در فرجه مشخص شده ثبت نام کنن که امکان پالایش و برنامه ریزی برای وزارت راه شهرسازی و تسریع در معرفی متقاضیان به پروژه ها فراهم باشه.
آیا برای مردان مجرد ثبت نام توی طرح نهضت ملی مسکن محدودیتی هم وجود داره یا سقفی وجود داره یا خیر؟
بر اساس قانون و اون چیزی که در حقیقت سیاست دولت و به تبعش وزارت راه و شهرسازی هست، همه متقاضیان واجد شرایط براشون تامین زمین صورت گرفته. کسانی که واجد شرایط هستن یا در حال انجام هست، لذا سقفی و محدودیتی برای این ثبت نام قائل نشدیم. تمام کسانی که واجد شرایط هستن و ثبت نام میکنن انشالله تامین زمین براشون صورت میگیره، با یک تذکری که در ثبت نام هم وجود داره، چون در بعضی از شهرها که مهمترینش کلان شهرها هستن یا بعضی از شهرهایی که به هر دلیلی امکان تامین زمین دولتی وجود نداره، در شهر جدید مجاور یا نزدیکترین شهر مجاور اون شهر تامین زمین صورت میگیره و به تبعش تامین پروژه و مسکن صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفته انحصار آمریکا در تولید شتاب دهنده الکترونی با تلاش دانشمندان ایرانی شکسته شد. محمد اسلامی در فضای مجازی نوشته موضوع شتابگرها به عنوان یکی از ابزارهای مهم تاثیرگذار و راهبردی بر صنایع مختلف از جمله غذایی، پزشکی و کشاورزی میتونه نقشی شگرف در کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی مردم داشته باشه. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به کاربرد این شتابگرها گفته این نوع شتاب دهنده ها در طیف وسیع از صنایع گوناگون مثل پلیمر، پرتودهی مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، تصفیه صنعتی آب و فاضلاب و مقاوم سازی تجهیزات برابر حرارت استفاده میشه.
از امروز مهلت 20 روزه که بخشودگی جریمه وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث آغاز میشه. آقای عزیزاده معاون فنی و حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور گفته از 20 بهمن تا 10 اسفند آخرین دوره 20 روزه بخشودگی برای همه خودروهایی که بیمه‌نامه‌های اونها انجام نشده یا به تأخیر افتاده.
طبق ماده 2 قانون بیمه اجباری، کلیه دارندگان وسیله نقلیه مکلفند که برای خودشون بیمه نامه ثالث تهیه کنند. اشخاصی که نسبت به خرید بیمه نامه امتناع کنند، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری رو جریمه میشن. این به این معنیه که اگر یک شخص یک سال فاقد بیمه نامه باشه، بخواد بره بیمه نامه بخره، باید دو برابر پرداخت کنه برای خرید بیمه نامه. و اگر مثلا فرض کنید که یک نفر فراموش کنه 10 روز از بیمه نامه گذشته باشه، 10/365 اون مبلغ رو جریمه میشه، یعنی معادل 10 روز بیمه نامه. صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اقدام کردن نسبت به طرح بخشودگی جریمه های بیمه نامه از 20 بهمن تا 10 اسفند 1400.
دیگه بعد از 10 اسفند که این بخشودگی اعمال که نمیشه.
قطعاً اعمال نمیشه. از این فرصت محدود نهایت استفاده رو بکنن. این جریمه ها معمولاً برای خودروهایی که بیمه نامه ندارن مبلغ کم نیست. به طور مثال اگر 3 میلیون تومان مبلغ بیمه نامه باشه و یک نفر یک سال بیمه نامه نداشته باشه، باید 6 میلیون تومان هزینه کنه. یعنی در حال حاضر 3 میلیون تومان به این شخص تخفیف داده میشه. این جریمه که اخذ نمیشه.
مهلت ثبت نام کنکور 1401 امروز به پایان میرسه. سازمان سنجش اعلام کرد با احتساب افرادی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی متقاضی شرکت در گروه های آزمایشی هنر و زبان نیز شدند، در مجموع تا کنون بیش از 1,293,000 داوطلب در کنکور 1401 نامنویسی کردند. داوطلبان تا پایان امروز میتونن نامنویسی و یا اطلاعات ثبت نامی خودشون رو ویرایش کنن. آزمون سراسری سال 1401 تیر سال آینده برگزار خواهد شد.
50,000 نفر در آموزش و پرورش استخدام میشن. وزیر آموزش و پرورش گفته مجوز جذب 34,800 نفر دریافت شده و دریافت مجوز استخدام 15,000 نفر دیگه در حال پیگیریه. آقای نوری گفته پیشنهاد برگزاری آزمون استخدامی در اسفند امسال بود، اما سازمان سنجش به علت برگزاری آزمون‌های متعدد ظرفیت خالی نداشت. نوری از رایزنی‌ها در زمینه برگزاری آزمون استخدامی با مشارکت جهاد دانشگاهی خبر داده و گفته اگه شرایط مساعد باشه و بشه امنیت آزمون رو فراهم کرد، قبل از سال جدید آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.
سازمان سنجش از آغاز ثبت نام مجدد در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 خبر داد. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 برای پذیرش دانشجو در همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت متقاضیان در 27مین دوره المپیاد علمی دانشجوی کشور برگزار میشه. متقاضیان میتونن با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه 23 آذر 1400 در خصوص اصلاح این دفترچه راهنما که از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی برای ثبت نام اقدام کنند. ثبت نام مجدد برای کارشناسی ارشد 1401 از امروز از طریق سایت sanjish.org آغاز میشه و تا شنبه 30 بهمن ادامه داره. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
رئیس جمعیت علمای هند به دختر دانشجوی مسلمان مدافع حجاب در برابر هجوم هندوهای افراطی جایزه داد. این جایزه 500,000 روپیه‌ای رو مولانا محمود مدنی، رئیس جمعیت علمای هند، به دختر دانشجوی مسلمان برای دفاع از حجاب در مقابل جمع زیادی از هندوهای افراطی در دانشسرای دولتی در شهر اودوپی در ایالت کرناتاکای هند هدیه داد. دولت ایالت کرناکاتا که در دست حزب هندوهای افراطیه، ورود دانش آموزان و دانشجویان مسلمان با حجاب اسلامی در مراکز آموزشی در این ایالت رو از چند هفته پیش ممنوع کرد. ممنوع شدن حجاب برای دختران مسلمان مخالفت آشکار با قانون اساسی هند.
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازی زمانی اول تا 24 اسفند از امروز آغاز شد. معاون اجرایی شرکت حمل و نقل رینی رجا گفته فروش بلیت قطارهای مسافری رجا برای همه مسیرها به جز مسیر تهران مشهد، تهران طبس و تهران خواف و برعکس به صورت همزمان اینترنتی و نرم افزار کاربردی، سامانه تلفنی 1539 و فروش حضوری از طریق مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام میشه. رضا عصاری گفته زمان فروش بلیت قطار برای مسیرهای تهران مشهد، تهران طبس و تهران خواف و برعکس هم از ساعت 14 امروز آغاز خواهد شد.
دادستان عمومی شهریار از بازداشت شهردار اسبق باغستان شهریار به اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خبر داد. عسکری پور با بیان اینکه پرونده در حال تکمیل مراحل مقدماتی گفته برای شهردار اسبق باغستان شهریار قرار بازداشت داده شده و احتمال بازداشت افراد دیگه هم وجود داره.
سالانه 20 میلیون تن انواع میوه در باغات کشور تولید میشه. مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفته سیب درختی، کشمش و پسته بیشترین میوه صادراتی ایران به بازارهای 35 تا 80 کشور جهانه. آقای حسنی گفته هم اکنون 3 میلیون هکتار باغ میوه در کشور وجود داره که 1,800,000 هکتار باغ های سردسیری و خشک و بقیه گرم سیری و نیمه گرم سیری است.
و شاخص کل بازار بورس الان 1,280,558 واحده که در مقایسه با دیروز 516 واحد کاهش یافته. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به شماره پیامک 3611 برای ما پیامک بفرمایید.
در پایان هم با آگاهی میرسونم هنگام گلبانگ از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. التماس دعا. خدا نگهدار.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما، جای شما اینجا، اینجاست.
تاریخ ایران،
ایران ای مرد برگوهر، ای خال کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
ایران را بشنویم،
ایران را بشنویم.
دستاورد،
سلام شنوندگان عزیز، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز چهارشنبه 20 بهمن 1400 قرار نگاهی به جدیدترین دستاوردهای کشورمون در حوزه نانو بکنیم. تولید قصره آهن خوراکی با فناوری نانو، تولید رنگ و پوشش‌های ضد گرد و غبار، تولید نانوکلوئید نقره برای تولید پارچه‌های آنتی باکتریال و تولید نانوماده‌ای برای ضد باکتری کردن کاشی. یکی از شرکت‌های فناور تولید قطره آهن خوراکی رو توسعه داده که به دلیل بهره‌مندی از فناوری لیپوزوم
در میان خیلی از اخبار مبنی بر تولیدات امروزین کشورمون خبری به دستمون رسید از یکی از شرکت‌های دانش بنیان که قطره خوراکی تقویت آهن رو با فناوری نانو تولید کردن و این شرکت که خودش یکی از شرکت‌های دانش بنیان هست در حوزه نانو کار بسیار موثری انجام داده، چرا که این قطره خوراکی تقویت آهن جذب بالاتری داره، سازگاری بهتری با بدن داره و از همه مهمتر باعث سیاه شدن دندان‌های کودکان نمیشه. همه کسایی که از قطره خوراکی تقویت آهن برای کودکانشون استفاده میکنن میدونن این سیاه شدن دندون و جرم گرفتن دندون خودش چه موزلیه. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این فراورده ارزشمند تولیدی داخل و همه امکانات خوبی که ایجاد کرده برای کشورمون، از امکانات اقتصادی گرفته تا امکانات پزشکی و خدمات درمانی، تصمیم گرفتیم با مسئولان محترم این شرکت آشنا بشیم و اونها رو بیشتر به هموطنانمون معرفی کنیم. راستی این نکته رو بگم، قبل از اینکه به شرکت برم به یکی از داروخانه‌های این اطراف سر زدم تا سراغی بگیرم از همچین قطره خوراکی تقویت آهن و ببینم که متخصصای داروخانه راجبش چه نظری میدن. اینو بشنویم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در مورد قطره آهن که به کودکان ارائه میشه و عوارضش، چه اطلاعاتی رو میتونیم به شنوندگان ما بدیم؟
من میتونم بهتون بگم که قطره آهن یکی از مواد مکمل ضروری هستش که به کودکان داده میشه و این مستقیماً در رشد مغزی کودک شما مؤثر میتونه باشه. اما در مورد عوارض، شایع‌ترین عارضه‌ای رو که شما میتونید به فکر بکنید در موردش، رنگدانه یا استرینیه که روی سطح دندون ایجاد میشه. این جزء معقولترین و معمولترین عوارض میتونه باشه.
آیا داریم قطره آهنی که این عوارض رو نداشته باشه؟
چند سالی هستش که قطره‌هایی با تکنولوژی جدیدی از تولید دارویی تو جامعه و تو کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح شده که این تکنولوژی لیپوزومال هستش که خود آهن رو در یک کپسول لیپوزومال قرار میده و این عملاً دندون‌ها رو رنگش رو تیره نمی‌کنه.
فکر می‌کنید تولید داخلمون به همچین کیفیتی رسیده؟
ما یه سری محصولات داریم که تولید داخل هستن و یه سری هم محصولات تحت لیسانس داریم که همشون این مجموعه اختصاصات رو دارن.
شما به عنوان کسی که در زمینه دارو تخصص دارین تایید میکنین همچین دارو؟
قطعاً دادن قطره آهن یک نیاز ضروریه و من فکر میکنم که اگر کسی واقعاً براش مهم باشه رشد مغزی کودکش، از این سری قطره ها استفاده میکنه.
سری های جدیدش بله. که تیره هم نمیکنه.
بله،
متشکرم. در واقع میتونید بگیم که یه دست مریضات دارن تولید کنندگان داخلی راجع به تولید همچین قطره آهنی؟
خب به هر حال این نیاز جامعه هستش و پاسخ به این نیاز خب یک تغییر مثبته.
سپاسگزارم. اینها صحبت های یک متخصص متصدی داروخانه بود که شنیدیم. خب من در درگاه ساختمان ورودی شرکتی هستم که داروهای جدید تقویت آهن کودکان رو بدون تاثیر هر گونه آثار سو تولید کرده و همراه حواس جمع شما وارد راهرو میشم. خب من الان داخل راهرو شرکت شدم، گفتن طبقه اول. طبقه اول شرکتی که تولید کننده این داروی مؤثر برای تقویت آهن کودکان است. سلام علیکم. دانشور هستم، از رادیو اومدم. خوب هستید؟ دکتر پاشاپور تشریف دارن؟ قرار گفتگو داشتیم. متشکرم.
دکتر جان، آقای دانشور تشریف آوردن. بله، چشمم. جان دانشور بفرمایید.
همین اتاق هست. متشکرم. سلام علیکم. اوی دکتر پاشاپور خوب هستی؟ سلامتی انشاءالله. خدا
خیلی خوش آمدید.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم.
بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای دکتر. ما البته قرار مجموعه رو یه بازدید هم بکنیم. می‌خوایم اول صحبت‌های شما رو تقدیم شنوندگان کنیم بعد بریم مجموعه.
خواهش می‌کنم هر جور شما بفرمایید. در خدمت شما هستم.
پس شما و شنوندگان گرامی
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم.
خیلی خوشحالم.
خدا قوت. جناب دکتر ارسلان پاشاپور. سلامت باشید. متشکرم. این روز اومدن ما باعث شد که سعادتی شد چند تا کتابم اینجا انتخاب کردم. خب آقای دکتر من خدمتتون هستم تا اینجا رو معرفی کنید و
خواهش می‌کنم
برای شنوندگان ما بگید که اوضاع از چه قراره و این تولیدی ویژه و نمونه شما در واقع چه خصوصیتی داره. قبل از اینکه ما بیام بیرون کنار خیابون کنار داروخونه و حتی داخل خود داروخونه با متخصص دکتر داروسازی که اونجا بودن صحبت کردم که قطره های آهن مخصوص کودکان چه مضراتی ممکنه داشته باشه که به اون تیره شدن دندون ها اشاره کردم. اینو گفتم در مقدمه بگم که شما
بسیار چشم. به نام خدا، بنده ارسلان پاشاپور هستم، فارغ التحصیل رشته داروسازی و پی اچ دی کاندیدیت یا دانشجوی بخته پی اچ دی انستوپاستو و مدیر عامل شرکت داروسازی کیمیاگرازی. شرکت از نزدیک به 10 ساله که تأسیس شده و تو حوزه های مختلف و تولید داروهای مختلفی فعالیت میکنه. نزدیک به 4 ساله که بر حسب نیازی که توی بازار دارویی احساس شد و همین مشکلاتی که شما به درستی اشاره فرمودید، شرکت سوق پیدا کرد به سمت تولید اقلامی که اصطلاحاً نانولیپوزومال هستن. خب ما اگه بیایم یک نگاهی به بحث مشکلاتی که تو ایران وجود داره، حالا تو خیلی از کشورهای دیگه بر اساس آمارهایی که از طریق WHO به دست میاد، سازمان بهداشت جهانی، موضوع اینجاست که ما در یک سری املاح به خصوص کمبود داریم توی جمعیت‌های مختلف که در رأسش آهن هست کلسیوم و زینک. اینها املاحی هستن که خب هرچند که تو مواد غذایی هم باشن، درصد زیادی از جمعیت ها هستن که دارن کمبود این مواد رو نشون میدن، که در مورد خب آهن به صورت آنمی یا کمخونی محسوب میشه، در مورد کلسیوم به صورت پوکی استخوان یا تو سنین بالاتر به اصطلاح استئوپوروزیس رو نشون میده، یا پوکی استخوانی که در سنین بالاتر که تو ایران هم شیوع زیادی داره، اصطلاحا هم بهش مرگ خاموش هم میگن، اینکه پوکی استخوان تو سنین بالا باعث میشه شکستگی های اتفاق میفته. یک فردی که کهنسال هست ممکنه با افتادن از روی صندلی یا از روی تختش لگنش بشکنه و اگه همچین مشکلاتی رو ایجاد بکنه. زینک هم که خب توی بحث سیستم ایمنی بدن، رشد مغزی اطفال و این قبیل مسائل دخیل هست. کمبود هر کدوم اینا یک سری مشکلاتی میتونه ایجاد کنه. ما در مورد این املاح دو تا مسئله عمده و اساسی داریم توی اشکال سنتی یا کانونشنال و عادیشون. مشکل اول اینه که خب اینا جذب پایینی دارن. چرا؟ چون اینا از جدار دستگاه گوارش وقتی میخوان جذب بشن، به خاطر اینکه عمدتاً یونها یا فلزات دوباره مثبت هستن، در سر جذب شدن از جدار دستگاه گوارش و روده با هم رقابت میکنن. یعنی یا غذایی که شما میل میکنید آهنش بیشتر جذب میشه یا کلسیومش، به خاطر اینکه ما تو طب سنتیمون هم داریم که میگن برای شما اگر غذا میخواین همراهش زیاد خوب نیست که اصلا ماست استفاده بکن، چون آهن گوشت رو خیلی جذب نمیکنه و مانع میشه که جذب اتفاق بیفته. یک رقابتی اینجا شکل میگیره و میزان جذبی که از این املاح توی رژیم های غذایی یا حتی ساپلیمنت ها و داروهای قدیمی هست، میزان جذب پایین بوده. مشکل بعدی اینه که خب اینها عوارضی ایجاد میکنن. در مورد آهن وقتی تو اطفال استفاده میشه به شکل مایع، یعنی به صورت قطره و شربت، باعث میشه که دندونهای نوزاد، دندونهای کودک سیاه بشه در تماس با آهن و مینای دندان. این یک واکنشی اتفاق میفته که دندون سیاه میشه. خب وقتی هم که وارد دستگاه گوارش میشه باعث ایجاد یبوست میشه، باعث ایجاد حتی تو بعضی افراد حالت تهوع ایجاد میکنه، به خصوص تو خانم های باردار که حجم معده کم شده، حالا با خوردن یک داروی مثل آهن این حالت تهوع و ریفلاکس هم ایجاد میشه. یبوست بعضا تو بعضی بیماران دیده میشه و کسایی که آهن رو مصرف میکنن. جالب اینجاست که آمارها نشون میده 45% از افرادی که آهن استفاده میکنن و نیاز هست که آهن استفاده کنن، داروشون رو به خاطر یکی از این دلایلی که خدمتتون گفتم رها میکنن و دیگه ادامه مصرف رو انجام نمیدن، و این خب میتونه خیلی مشکلات زیادی ایجاد بکنه و این آنمی کم کم فرد رو به سمت بیماری های مزمن و خطرناکی، حتی ناراحتی قلبی پیش ببره. و این خب یک دغدغه به هر حال جامعه درمانی و کادر درمان هست که خب توی موارد شدیدش حتی میان آهن رو به صورت تزریقی، به صورت توی داخل سرم می‌ریزن و تزریقی وارد بدن بیمار میکنن که از جذب 100% آهن مطمئن بشن. خب ما رو همین حساب و بر حسب همین نیاز اومدیم رو اشکال نانولیپوزوم کار کردیم. نانولیپوزوم ها چی هستن؟ لیپوزوم ها یک سری میشه گفت کره هایی هستن، به صورت یکیش یک کره ای رو شما در نظر بگیرید، یک توپ توخالی رو در نظر بگیرید که جدار این کره یک غشاء دولایه از فسفولیپید هست که از شبیه به ساختار غشاء سلولی بدن انسان، یعنی سلول های روده جدارشون غشاء دولایه فسفولیپید هست. در لیپوزوم هم همینطوره. توی سیستم دارورسانی نوین و در اصطلاحاً دراگ دلیوری سیستم یا سیستم دارورسانی که جدید هست، شما از لیپوزوم ها به عنوان یک حامل و ناقل استفاده بکنید که میتونید داخل این کره‌ای که عرض کردم که جدار بیرونیش به صورت غشای فسفولیپیدی هست، شما میتونید دارو، مواد مغذی، ویتامین ها یا هر آنچه که شما میخواین جذبش رو افزایش بدین داخل این کره قرار بدین. که ما اومدیم به عنوان محصولاتی که و مواردی که مشکلات کمبود جذب رو دارن، آهن و کلسیوم و زینک رو در نظر گرفتیم که آهن و کلسیوم در هر کدوم در اشکال مختلف دارویی که ما در مجموع امروز که خدمت شما هستیم 6 محصول در بازار دارویی ایران موجود کردیم که کلسیوم رو برای اولین بار هست که تو ایران به صورت لیپوزومال و یا بهتر بگم نانو لیپوزوماله که تولید و عرضه شده در فرم شربت برای اطفال و قرص برای بزرگسالان. و آهن رو به صورت دو نوع قطره، یک شربت و یک کپسول که اینها رو تولید کردیم. زینک رو هم یا همون روی رو با همکاری که با ستاد نانو داریم، ستاد توسعه فناوری نانو داریم، امیدواریم که تا چند ماه آینده مجوزهای سازمان غذا و دارو گرفته بشه.